ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید. از استودیو رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. مسئولان وزارت بهداشت ایران شمار درگذشتگان ناشی از ویروس کرونا را 237 نفر اعلام کردند. 27 نفر در ایران بر اثر مصرف الکل صنعتی جان باختند. بازار سهام در نقاط مختلف دنیا به شدت کاهش یافت. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران میگوید در 24 ساعت گذشته 43 نفر دیگر در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و شمار کل کشته های این بیماری به 237 مورد رسیده است. کیانوش جهانپور روز دوشنبه شمار مبتلایان به ویروس کرونا را چنین اعلام کرد.
595 مورد جدید رو همکاران ما در سراسر کشور در آزمایشگاه ها، بیش از 30 آزمایشگاه مورد تایید شناسایی کردند که با احتساب این 595 نفر جدید ما 7161 مورد ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 در سراسر کشور تا پیش از ظهر امروز رو داشتیم.
او همچنین از بهبودی 2394 نفر از بیماران خبر داد. به گفته آقای جهانپور، استانهای تهران، قم، مازندران، اصفهان و گیلان بالاترین میزان مبتلایان را دارند. شمار رسمی کشته ها و مبتلایان به بیماری کرونا در ایران همچنان با گزارش های غیر رسمی و اظهارات شاهدان عینی درباره میزان بالای تلفات ناشی از این بیماری در شهرهای مختلف ایران تفاوت قابل توجهی دارد. رسانه‌های ایران از مرگ 20 نفر در اهواز و 7 نفر در کرج به دلیل مصرف الکل صنعتی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تاکنون 218 نفر به علت مسمومیت الکلی به بیمارستان‌های اهواز مراجعه کردند که تاکنون 20 نفر جان خود را از دست دادند. در استان البرز نیز محمد آقایاری، دادستان انقلاب کرج، خبر داده است که 7 نفر به علت خوردن الکل فوت کردند. او گفته است که این افراد به گمان مقابله با کرونا یا درمان آن الکل متانول مصرف کرده بودند. این مقام قضایی به تعداد افراد مسموم اشاره نکرده است. پیش از این رئیس بخش مسمومین بیمارستان لقمان حکیم در تهران خبر داده بود که در روزهای اخیر موارد مسمومیت با الکل متانول افزایش یافته و تعداد مراجعان به بیمارستان ها به این علت بالا رفته است. و ما بازار سهام کشورهای آسیایی و حاشیه خلیج فارس روز دوشنبه با افت چشمگیر ارزش معاملاتشان روبرو شدند. شاخص سهام نیکی ژاپن روز دوشنبه با بیش از 5% کاهش به کارش پایان داد. شاخص سهام شانگهای چین هم افتی بیش از 3% داشت. در چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس معاملات در همان ساعت اولیه آغاز به کار بازار سهام به دنبال افت شدید ارزش معاملات متوقف شدند. بازار سهام تداول عربستان پس از آنکه بیش از 10% کاهش یافت به دستور مسئولان تعطیل شد. در کویت نیز معاملات پس از 30 دقیقه متوقف و تعطیل شد. کاهش شدید ارزش بازارهای سهام در نقاط مختلف دنیا به دنبال گسترش ویروس کرونا و همچنین کاهش چشمگیر قیمت نفت روی می‌دهد. ساعت 3:04 شنونده رادیو فردا هستید، اما اجازه بدید از ایران بریم به سمت افغانستان. تحلیف ریاست جمهوری افغانستان همزمان از طرف اشرف غنی و عبدالله، اشرف غنی در ارگ و عبدالله در قصر سپیدار. ابتدا خبر اومده بود که با میانجیگری نماینده آمریکا قراره که مراسم تحلیف هر دو نفر به تعویق انداخته بشه، اما صبح امروز خبر مراسم تحلیف یا سوگند به وفاداری هر دو منتشر شد. الان ظاهراً در حال برگزاری مراسم هستند. من از همکارم مصطفی صدیقی از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد خواستم که با من به استودیو بیاد. ممنونم از شما که دعوت منو پذیرفتین. خبرها خیلی زد و نقیزه، قرار بود که اصلا برگزار نشه، الان در حال برگزاری، خیلی جنجال و شور و شوق. شما بفرمایید جزئیات رو.
بله، تشکرم. اونطور که شما گفتین در مقدمه، امروز کابل شاهد برگزاری دو تا مراسم تحلیف بود، یکی از محمد اشرف غنی در کاخ ریاست جمهوری و دیگر هم از عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی او در کاخ سپیدار همسایه در و دیوار کاخ ریاست جمهوری. هر دو با عنوان رئیس جمهوری افغانستان سوگند خوردن که بخشای کوتاه از صدای اردور میشه بشنویم.
قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم.
قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم.
د اساسی قانون او نور قوانین و رعایت
او د تطبیق سارنه وکړم
خب صدای آقای عبدالله را شنیدیم که او هم همزمان با آقای غنی سوگند خورد. این اقدام در واقع دست کم از سال 2001 که رژیم طالبان در افغانستان سقوط داده شد بی پیشینه است در افغانستان. در مراسم تحلیف آقای غنی در کاخ ریاست جمهوری مقام های ارشد داخلی و بین المللی حضور داشتند، از جمله جنرال اسکات میلر، فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، نیکولاس کی، نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، و زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان.
در مراسم اینا حمایت کردن اشرف غنی رو،
اینا حضور داشتند، همچنان نماینده سازمان ملل متحد اونجا بود، همچنان برخی از سفیران منطقه و دیگر کشورها هم حضور داشتند. اما در مراسم تحلیف آقای عبدالله آنچنان که از پرده های تلویزیون و همچنان از طریق آنلاین مشاهده کردیم، غالبا برخی از مقام های حکومتی طرفدار تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری آقای عبدالله حضور داشتند و همچنان برخی از چهره های سیاسی. خب اصل جنجال در واقع برمیگرده و اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 28 ماه سپتامبر سال 2019. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اشرف غنی را برنده اعلام کرد. به اساس اعلام هموزمان آقای غنی بیش از 50% آرا را به دست آورده بود، اما آقای عبدالله نتیجه نهایی را نپذیرفت و او را غیر قانونی اعلام کرد و گفت کودتا است علیه دموکراسی و اینها، و هموزمان گفت که خودش حکومت همشمول را ایجاد میکنه. حالا عملا دو تا حکومت در افغانستان به میان آمده، دیده شود که گام بعدی چه خواهد بود. منتظر باید بمانیم که واکنش های منطقه و جهان در مورد این مراسم چه خواهد بود، ولی در مجموع برای ایالات متحده امریکا چنانچه که مقام های ایالات متحده گفتند روند صلح اولویت داره.
درسته، ولی به هر حال خیلی اتفاق عجیبیه که دو نفر وایستادن و هر دو همزمان کنار هم دیوار به دیوار دارن مراسم سوگند رو اجرا میکنن. به نظرت میاد که این تقابل و این دو دستگی نشونه ای از یه جنگ داخلی باشه؟
خب روند سیاسی در افغانستان همواره با جنجال ها و مخالفت ها و عدم توافق در واقع به همراه بوده، یعنی در مجموع نظریات گوناگون است در این مورد، هم امیدواری وجود داره و هم نگرانی وجود داره. خب همونطور که شما گفتین در واقع وضعیت، یعنی با خبرهای مخشوش کننده به همراه هست، مردم نگران هستند. مثلا گروه های اقشار مختلف اجتماع را که ما باشن صحبت میکنیم، اونها نگران هستند که خب اینجا یکی بحث صلح در راه است و این جنجال سیاسی که تازه در کابل جریان داره ممکن است سایه بیفکنه بر روند صلح، و در واقع مردم آیندهشان را به یک شکل از اشکال نگران کننده میبینند. اما دیده شده که در روزهای آینده وضعیت به کدام مسیر خواهد رفت؟
خیلی خیلی کوتاه میگین که فردا قرار موافقتنامه بین طالبان و آمریکا 10 مارس در واقع گفتگوشون امضا کرده بودن اجرا بشه. این گفتگوها چه خواهد بود؟ خیلی کوتاه.
خب ظاهرا شما میدونید که اونجا پیش شرط گذاشته شده بود که پیش از آغاز مذاکرات بین افغان‌ها در 10 مارس زندانی ها باید مبادله شود. 5000 زندانی از جانب طالبان و 1000 زندانی از جانب حکومت افغانستان که چنین چیزی را ما شاهدش نیستیم که عملی شده باشد تا اینجای کار. از این لحاظ تحلیلگرها به این باور هستند که ممکن به نظر نمی رسد که فردا مذاکرات بین افغان ها برگزار شود.
سپاسگزارم از همکارم مصطفی صدیقی. و اما مادر نرگس محمدی از وضعیت فرزندش در زندان ابراز نگرانی کرده. در نامه ای نوشته که دخترش همبند زندانیان جرایم خطرناک. در نامه عذرا بازرگان خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری که همه جا منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی آمده که اونها نگران سلامتی جسم و روان دخترشونن. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که ساکن فرانسه است درباره این نامه به رادیو فردا میگوید:
ببینید تصور کنید یه مادر که میره ملاقات با توجه سن بالاش، پدر نرگس نزدیک 90 سالشه و مادر نرگس هم خوب سن داره و هر روز از دخترش، هر بار از دخترش از وضع بندی میپرسه که اون بیان میکنه که این شرایطی داره. مثلا یه نفر که 2 نفر کشته و حکم اعدام گرفته، نرگس تهدید جنسی و جانی میکنه، میگه من که میخوام بمیرم پرم با خودم میبرم زیر خاک. میشه علتی و در بندی که مواد مخدر هست، به قول همتون نامه از سرمه ممنوعه، ولی مواد مخدر پیدا میشه مثل شیشه و کسی هم نشه میشه همه کار میدنه بکنه، فضای نظافت بند توضیح میده. یا مثلا دادستان زنجان میگه مرخصی تو به ما رفت نداره، باید تهران اجازه بده، ولی من نمیتوانم به تو کتاب بدم چون ما امکان کنترل کتابو نداریم. نمیتوانم کتابای درسی و رمانای کوچیک انگلیسی به تو بدم چون اینجا کسی بلد نیست این کتابا رو به خانه به کنترل کنه. و از یه طرف دیگه وضعیت قضایی زندان و بیماریایی که نرگس داره، خب این زندان رو به شدت سرایت سخت‌تر میکنه دیگه. برای کشیدن یه زندانی که فعالیت مدنی و حقوق بشری داشته در چنین فضایی و در این چنین زندانی که حتی مسائل نظافتیش هم بسیار پایینه و خطر خب بیماریای واگیر هم توش وجود داره و این خب یه مادر و حتی خانواده به طور کل ما بچه‌ها همه نگرانیم. زمینی که نرگس الان 6 ماهه با بچه‌ها هم تا نذاشتن صحبت کنه، از سال‌هاست که با ما اجازه نمیدن صحبت کنه و 6 ماه نذاشتن با بچه‌ها صحبت کنه. این جمله‌ای که میگه دختر من از تمام زندانی شرایطش بدتره واقعا واقعی، چون همین زندانیه که در زندان زنجان وجود داره یه سری امکاناتی دارن مطابق چیزی خودشان که نرگس نداره. محرومیت های مضاعف نرگس داره. شرایطی کشور سخته. الان ما میدونیم خیلی از زندانیان سیاسی هم برخی البته اومده مرخصی، برخی نیومدن. این تبعیض آشکاره. اینا راحت میدونن بیان مرخصی. حالا آقای رئیسی توجه بکند یا نکند، انتظار هست که توجه کند مطابق وظایفش. ولی این دقدقه مادر و خانواده رو در بیان سختی که میرود نمیشه نگره. و از یه طرف که خلاصه در افکار عمومی این بازتاب داره، خلاصه باید انقدر گفت تا مسئولان نظام جمهوری اسلامی جایی که وظیفه‌شون هست اقلا دیگه نیان ادعاهای دیگری بکنن و این یک نوع آزمونه. ولی در این حال در بیان گفتن اینها چاره نیست، ضمن اینکه نهادهای بین‌المللی و نهادهایی که جمهوری اسلامی قول به اسلام را تعهد داده در مقابل اون برای رعایت یک سری موازین اجتماعی مدنی و حقوق بشری هم به اسلام به این وسیله باید خطاب قرار بگیرن و اونا بخوان از مقامات جمهوری اسلامی قوانین خودشان حتی قوانین ناقص وضعیت را قوانینی که امضا کردن قوانین بین‌المللی رعایت کنن.
تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که ساکن فرانسه است درباره این نامه به رادیو فردا می گفت. نرگس محمدی سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک نزدیک به 5 ساله که در حبس جمهوری اسلامی است به خاطر اتهاماتی مثل اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام و تأسیس انجمن لگام برای لغو مجازات اعدام به 10 سال حبس محکوم شده است. به پایان این بخش خبری نزدیک شدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه من رو همراهی کردید. در این فرصت باقی مانده فقط اجازه بدین که شماره پیامگیر رادیو فردا رو تکرار کنم: 2-0-42-02-21-12-21-13. ما چشم انتظار پیام ها، نظرات و پیشنهادات شما هستیم. روز و روزگار خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.